You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن من و تو با هم پنجشنبه تو مهمونی
پنجشنبه؟
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم آچم میکنی در میری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است
شب زیبایی چه حالی من و تو با موزیک عالی چشات حرف میزنه با چشما اینو بدون که تو رو میخوام شب و تب و یه حس عالی بگو مثل منی خوشحالی دلم میخواد با تو برقصم حالمو سر جا میاری با من برقص با من
سلام فرشید منافی عزیز
سلام علیکم
چیزی که خیلی خیلی خیلی زیاد توی ایران دیده میشه آدم فروشیه اونم خصوصا توی محیط کار و اینکه مزنه ها بسیار بسیار پایین هستش شما رو گرون میخرن و به مفتی میفروشن من خودم بارها توسط دوستان بظاهر دوست حالا توی هر محیطی فروخته شدم به قیمت بسیار بسیار پایین مرسی از برنامه خیلی خوبت مجمه هستم دوست آرش خودمون از اهواز
به به خیلی ممنونم مجمع خانوم از تماستون و از پاسختون به سوال ما تو اینستا اس آر کامنت گذاشته گفته آره من یه آدم فروش خیلی عوضی میشناسم سال پیش زیرا به منو پیش رئیسم زد باعث شد کارم از دست بدم امیدوارم هر جا هست درد بکشه ای بابا چه خبر چه خیلی عصبانی بودنشون مثل که خیلی مفت فروخته شدن بعد علی گفته راجب قیمت ها گفته قیمت ها بستگی به موقعیت زمان و مکان داره قیمت آدم فروشی منظورشونه به طور مثال تو خدمت سربازی آدم ها رو به قیمت خیارم میفروشن بعد دیگه علیرضا گفته تو خودت آدم فروشی مزدور ای محارب ای منافق خودتو به چند فروختی ها واقعا واسهت متاسفم تنها خور ایشالله از دماغ در بیاد همه فروختنات منم میخوام خب بیام اونجا الان من نفهمیدم این چیه بالاخره من آدم فروشم شما میخوای بیا اینجا علیرضا هی توی اینستاگرام کامنت گذاشته آدم فروشی بستگی به میزان نیاز و نقطه ضعف افراد فروشنده داره اینکه میگن هر کسی قیمتی داده کاملا درسته همیشه هم اینجوری نیست که افراد رو با پول بفروشن گاهی وقتا آتو داشتن گاهی وقتا نیازهای از پیش شناسایی شدن و غیره و دیگه اسقر گفته فرشی جون سلام منو همش میفروشن به نازلترین قیمت انگار که چی خورده باشم همیشه به قیمت پوست خیار انگار که تخفیف خورده باشم همیشه به قیمت پوست خیار خب اینم از کامنت ها باز هم کامنت زیاد داریم تماس زیاد داریم این هفته گفتیم شما به ما بگید از آدم فروشی میخوایم صحبت کنیم نظرتون در مورد آدم فروشی چیه و بگید تا حالا شما رو فروختن یا خودتون کسی رو فروختین یا شاهد بودین کسی رو فروخته باشن و اصلا چی میشه که اینجوری میشه و آدم ها هم دیگه رو میفروشن قیمت ها گفتیم چنده مزنه ها چنده بالاست پایین فلان اینا گفتیم بگیم مام روند بازار دستمون بیاد دیگه زمنان گفتیم با توجه به اینکه روز جهانی زبان مادریه اگه دوست داشتید میتونید یکی دو جمله هم به زبان مادریتون برای ما بگید
آدم فروش دست تو رو شده برام قصه ها تو بلد شدم من آدم خوبی بودم به خاطر تو بد شدم
دوستان، همونطور که حتما میدونید انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری اواخر اردیبهشت سال 96 برگزار میشه و با توجه به اینکه خب خیلی از مسئولین ما از فرط شهوت خدمت نمیدونن چی کار کنن، هر روز یه سری اسم جدید میشنویم برای کاندیداتوری. جناح اصلاح طلب و میانه رو که ظاهرا خیلی دردسری نداره برای انتخاب کاندیدا و مثل که قراره همه حول محور حسن آقای روحانی جمع بشن تا ایشون دوباره انتخاب بشه. اون ور توی جناح اصولگرا و شبه اصولگرا یه بلبشوی اون سرش ناپیدا. حالا بامزه تر از همه جناح اوس محموده که اصلا دومی نداره از هر نظر که شما بگی. بعد از اینکه خب معظمله تخم چش اوس محمودو کشید و از ایشون رسما خواست که بی خیال رئیس جمهوری بشه، ایشون هم یه چشم نصف نیمه گفت و همه فکر کردن ایشون واقعا بی خیال شده میره پی کارش. منتها این روزا از اردوگاه اوس محمودی هی خبرهایی میرسه که به نظر میاد ایشون فقط تاکتیکش رو عوض کرده. اونم چیه حالا؟ اینکه هر دو روز یه بار یکی از رفقای ایشون اعلام آمادگی میکنه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، طوری که مثلا اوایل این هفته استاد حمید بقایی از رفقای گرمابه گلستان ایشون که همین پارسال به خاطر بخور بخور و سوء مدیریتش بازداشت هم شده بود، اعلام کرد شهوت خدمت بر ایشون هم مستولی شده و میخواد تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه، یه کار دیگه از دستش بر نمیاد. و دو روز از این اتفاق میمون نگذشته بود که آقای حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش اوس محمود و همینطور رستم دستان یا همون رستم قاسمی وزیر نفت ایشون هم اعلام کردن ما هم بازی و خلاصه پریدن وسط و آمادگی خودشون رو برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برای سال آینده اعلام کردن. همه اینا نشون میده که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بیشتر از هر چیزی میتونه خنده دار باشه. البته روز سه شنبه هم پریروز خبر اومد که جبهه پایداری حاج آقا مصباح هم داره همچی کتوکول آقای سید ابراهیم رئیسی رو میماله که ایشون راضی کنه بیاد به میدون برای انتخابات. ایشون هم اگه نمیدونین بدونین آقای رئیسی که با حفظ سمت تولیت آستان قدس رضوی داماد حاج آقا علم‌الهدا هم هستن. این یکی دیگه نوبر بود، چون آقای رئیسی یکی از کسایی که برادران سپاه و عزیزان در بیت رهبری امیدوارن که بعد از حضرت آقا رهبر بشه. خلاصه خیلی اوضاع شترگاه پلنگیه دیگه برای انتخابات. حالا از همه اینا که بگذریم، واقعا آدم یک اتفاق دردناک رو نمیتونه باور کنه، اونم جای خالی برادر محسن رضایی میرقائه تو این انتخاباته. آقا شما فکر کن 1%، مگه میشه انتخابات ریاست جمهوری بشه ایشون نباشه؟ واقعا سخته، واقعا طاقت فرساز. اگه محسن رضایی میرقائه نباشه کی میخواد یکی از رتبه های پنجم تا ششم یا چهارم تا ششم تا پنجم به بعد رو به خودش اختصاص بده؟ ها؟ به نظر ما برگزار کنندگان انتخابات باید حتی اگه ایشون تو انتخابات نبود هم یه رتبه پنجم افتخاری برای ایشون بذارن کنار. حیف دیگه، رکورد دارن ایشون. ما تا وقتی که یادمون میاد ایشون یا فرمانده سپاه بودن یا کاندیدای ریاست جمهوری، غیر از این نبوده که. البته خودشون همین دیروز اتفاقا با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده بودن و گفته بودن جبهه مردمی نیروهای انقلاب تکلیف کند به کاندیداتوری فکر میکنن. اینم یه خبر خوش برای پایان این قسمت که برین حالش رو ببرین. بالاخره همش هم که نمیشه نفوس بد بزنیم که. والا امثال استاد محسن رضایی میرقائد از ذخیره های تمام نشدنی نظامن. خب نمیشه که یه هم ملت از حضورشون محروم بشن. عجبا، مسئولین رسیدگی کنن لطفا. خیلی ممنونی.
دل آدم وقتی پیش کسی گیر میکنه، دید آدم به همه زندگی تغییر میکنه. بیدلیل بیدلیل دلت براش تنگ میشه، رابطت با دوستای قدیمی کم رنگ میشه، پشت هر شماره شو میگیری و حفظ میشی، آدرس هر جا که همراش میری و حفظ میشی، پای گوشیت میشینی هر شب و صبح میکنی، حرفایی میزنی که خودت تعجب میکنی. آخه اینا همه اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو نبزه تو از کار میندازه، اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه.
نتونم زدو از سر میندازه. وقتی دوره انگاری یه چیزی رو گم کردی، جواب از سوالی که داری تو حرفاشه، هر کسی زنگ میزنه میگه کاش که اون باشه. آخه اینا همه اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو نفس تو از دور میندازه. اثرای عشقه،
bütün Pençembe İskahı eşidenlerine selam. Dünya ana dilin bütün vatandaşlarıma tebrik diyorum. Yaşasın.
Yaşasın, sağ olun. Ma bütün tebrik migim be Azeri zabanha ve به تمام زبان‌های مختلفی که توی ایران داریم. روز زبان مادر گفتن که روز جهانی زبان مادری رو تبریک میگن.
به زبان آذری روز
آذری گفتن.
خیلی ممنونم. تشکر. چی داریم سعید؟
فرشید، تولد کرت کوبین بود. دوشنبه گذشته 20 فوریه روز تولد کرت کوبین بود که موزیسین، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده گروه راک نیروانا بود که اگر زنده بود دوشنبه 50 ساله میشد. با اینکه فقط 3 تا آلبوم از نیروانا منتشر شده، یه جورای کوبین و نیروانا تونستن تبدیل به یکی از بهترین گروه‌های راک تمام تاریخ راکن رول بشن و یه جورایی میشه گفت استانداردهای این ژانر رو هم حتی عوض بکنن و به همین دلیله که خیلی از این گروه به عنوان روح دهه 90 یاد میکنن. کرت کوبین که خب به دلیل جدایی پدر و مادرش و ازدواج مجدد اونا بچگی خیلی سختی داشته. وقتی 14 ساله بوده یه گیتار هدیه میگیره و این گیتار تبدیل میشه به یه راهی براش که تمام اون احساسات و پیچیدگی هایی که ناشی از این آسیب دوران کودکیش بوده رو بتونه باش ابراز بکنه و بیرون بریزه. اما متاسفانه این درد و رنج درونی رهاش نمیکنه و در نهایت در سن 27 سالگی با شلیک گلوله به شقیقه خودش به زندگی کوتاه اما پربارش خاتمه میده.
خودکشی میکنه. بس.
خودکشی میکنه. آره. چون اونجوری که در موردش نوشتن هیچ وقت نمیتونه این مشکلات درونی که از بچگی به خودش حمل میکرده رو هندل بکنه و به همین دلیل
27 سال. الان نیروانا همچنان این گروه برقراره یا
نه؟ فکر نمیکنم.
یعنی با فوت کرت کوبین
تقریبا مشخص تمام میشه دیگه. چون مغز متفکر گروه خود کوبین بوده که ترانه ها رو می نوشته و خب آهنگا رو می ساخته. میتونیم یکی از بهترین کارهای نیروانا رو بشنویم به اسم Smells Like Teen Spirit.
Yeah. چی؟ من نمیدونم این ساعت 3 بعد از ظهر چه فلسفه‌ای داره. من هر کاری میخوام بکنم یا خیلی زوده یا دیگه خیلی دیر شده.
بله.
چرا؟ این مهندسین عزیز یه فکری بکنن دیگه، یه ساعتی درست کنن که من وقتی به ساعت 3 میرسم انقدر بلا تکلیف نباشم. مرسی. آورین از قم.
بله، من البته نگرفتم دقیقاً مسئله چیه. الان ما باید چیکار کنیم؟ ساعت‌ها رو جابجا کنیم؟ چیکار کنیم الان؟ شما راحت باشین. بچه‌ها یه کاری بکنید. این نگرانم اصلا، ناراحته من نفهمیدم. ولی چیکار چی باید بگم الان؟ الان هول شدم من. ولش کن. بریم سراغ هانا کاویانی در ایستگاه بین‌الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salibi
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري
but we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
هانا کاویانی سلام.
خیلی این چیزی که باز میکنی باش این بخشو به قول ما اوپنینگ خیلی دراماتیکه.
میبینی ما همچه آدم هایی هستیم. ببین چه میکنیم برای این بخشی که قرار تو بیایی به خاطر حضور هانا کاویانیه. هانا من خیلی الان از دیروز خیلی ناراحتم برای مردم سوئد به خاطر اتفاقایی که افتاده و اینقدر اذیت دارن میشن. چه خبر از سوئد؟ اذیتن هنوز؟
این داستان از سوئد چه خبر یه هشتگی بود که آخر هفته درست شد و
حالا شما میفهمین داستان چی؟ اونایی که نمیدونن میگیرن الان قضیه.
داستان از این قرار بود که در یک هفته گذشته چند تا اتفاق افتاد. یکیش همین داستان از سوئد چه خبر بود که آقای ترامپ در یک سخنرانی که داشت میکرد و راجع به امنیت کشور رو اینها صحبت میکرد، یه جا برگشت گفتش که ببینید تو سوئد چه اتفاقی داره میفته. بعد این خیلی سر صدا کرد. مردم سوئد اصلا خودشون شوکه شده بودن که آقا چه خبره، چی شده، چرا راجب ما چرا حرف زدن و اینا. و خلاصه صحبت از این قرار بود که خود آقای ترامپ بعد اومد توییت کرد، توضیح داد، گفتش که من که تو گفتم سوئد رو نگاه کنیم ببین چه خبره. تو فاکس نیوز یه دونه گزارشی پخش شده بود راجب وضعیت جرم و جنایت و ارتباط اون با مسئله مهاجران در سوئد.
مال چه سالی بوده؟ مال
این گزارشی که فاکس نیوز درست کرده بود خیلی گزارشی بود که با دو تا مامور پلیس هم توش صحبت میکنه از سوئد و یکی از این مامورای پلیس بعدن یه مصاحبه داده به یکی از رسانه‌های سوئدی، گفته که والا به ما گفته بودن ما قراره راجع به افزایش یا کاهش جرم و جنایت صحبت کنیم و ارتباطی به مسئله مهاجرت نداشت. خب میدونید که به هر حال در طول یکی دو سال اخیر موج عظیمی که از مهاجرانی که از خاورمیانه و شمال آفریقا اومدن به اروپا، این خیلی مسئله حساسی است در اروپا خصوصا و صحبت دربارش میشه. برخی از جناح‌های سیاسی و احزاب سیاسی حتی سرمایه گذاری میکنن روی صحبت‌های درباره ارتباط جرم و جنایت با مهاجران. و مسئله سوئد مشخصا یک مسئله است که مشکل ساز شد برای آقای ترامپ به خاطر اینکه در سوئد هیچ اتفاق نیفتاده بود.
هیچی نشد.
نه خیلی همه چی خوشحال و اینا داشت میگذشت. و با اینکه به هر حال سوئد کشور مهاجرپذیری هست، ما میدونیم که ایرانی‌های بسیاری در طول 3 دهه اخیر مهاجرت کردن، در دوران جنگ ایران و عراق مهاجران بسیاری به سوئد رفتن و اونجا زندگیشون رو دارن میکنن و خلاصه این موجب عصبانیت سوئدی‌ها شد. از اون طرف هم
نخست وزیر
سابق و وزیر خارجه سابق سوئد کارل بیلت که اون هم دست خیلی فعالی در توییتر داره اومد و جواب آقای ترامپ رو داد و گفتش که اصلا هیچ از این خبرا نیست و مشکلی نیست. ولی
یکی گفته بود شما چی میزنی فکر کنم، نه
خیلی دیگه صحبت خیلی زیاد واکنش داشتی ماجرا، به خاطر اینکه میگم مردم سوئد اصلا یه دفعه شب پا شدن گفتن ای ما چرا اینقدر پررنگ شدیم و هشتگ درست شده برامون و سوئد چه خبره و اینا. خلاصه
پس خبری نیست، همین خیالمون رو راحت کردی هانا جان، خیلی ممنون. به هر
حال این رسانه‌های دروغ پردازن که میخوام بگن که حجم بزرگی از مهاجرت در سوئد داره، خیلی همه چی خوب داره پیش میره اونجا و مشکل نیست و به قول آقای ترامپ اینگونه نیست و همچنان مشکلاتی وجود داره در اون کشور.
بسیار خوب. دیگه چه اتفاقاتی در دولت جدید آقای ترامپ افتاده؟
توی این یک هفته ما در طول هفته‌های گذشته صحبت کردیم، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بالاخره انتخاب شد بعد از اینکه آقای فلین برکنار شده بود. آقای مک‌مستر انتخاب شد، یک ژنرال آمریکایی است که از او خیلی‌ها به خوبی یاد می‌کنند، یعنی از هر دو جناح سیاسی در آمریکا و نه تنها در آمریکا، حتی همین کاربیلد که راجبش صحبت کردم، همه ازش تعریف میکنن. برخی او رو به عنوان یک نظامی، فرد نظامی امنیتی روشنفکر میشناسن. آقای مکمستر مثلا کتابی در انتقاد از جنگ ویتنام و نحوه مدیریت اون جنگ نوشته، خیلی فعال بوده در جنگ افغانستان، در جنگ عراق. آقای مکمستر انتخاب شد. اتفاق دیگری که دیروز افتاد که اون هم در آمریکا خیلی سر صدا کرده، در دوران باراک اوباما، در سال پایانی باراک اوباما پیش از انتخابات ریاست جمهوری، یک حکمی را آقای اوباما تصویب کرد، امضا کرد، درباره تراجنسی ها. میدونیم که کلن مسئله دگرباشان جنسی در دوران آقای اوباما یک مسئله بود که خیلی پررنگ بود. مسئله ازدواج همجنسگرایان تصویب شده بود. خلاصه خیلی فعال بود دولت آقای اوباما برای اینکه وضعیت دگرباشان جنسی و تراجنسی ها رو بهبود ببخشه. این مسئله مربوط به
تا نکنه همش این کاغذا رو همه رو تا کرده، نکن بده به من صداش میره.
مسئله تراجنسی ها مسئله بود که چی کار من داری
بعد یه گیری بدم
آخه خودکارم دستم نیست.
بیا خودکار نقاشی کن.
مسئله تراجنسی ها مسئله بود که آقای اوباما گفتش که در صورتی که تراجنسی ها در مدارس آمریکا، یعنی دانش آموزانی که تراجنسی هستن و خود رو زن یا مرد، دختر یا پسر میشناسن، فارغ از این که با چه جنسیتی به دنیا آمده باشن، میتونن از توالت های مدرسه به اون با اون جنسیتی که خودشون رو میشناسن و هویت خودشون میدونن استفاده بکنن. حالا دیشب این قانون لغو شده و آقای ترامپ معتقده که باید این مسئله هر ایالت باشه که چگونه تصمیم بگیره که موضوع تراجنسی ها در مدارس و در جاهای دیگه چگونه باشه. موضوع آخری که در دولت آقای ترامپ در یک هفته اخیر ما ازش شنیدیم این بود که قرار بود این هفته اون داستان ممنوعیت موقت ورود از هفت کشور قانون جدیدی رو دوباره اعلام بکنن و امضا بکنن، فرمان جدیدی رو امضا بکنن رئیس جمهور، که این گفته شده یک هفته به عقب افتاده. اما در همین هفته ما شاهد این بودیم که دپارتمان امنیت ملی آمریکا، وزارت امنیت داخلی آمریکا، یک فرمانهایی رو درباره مهاجران غیرقانونی صادر کرد. این در ادامه اون فرمانی است که آقای ترامپ برای مهاجران غیرقانونی که بیشتر لاتین تبارها، مکزیکی ها، از هندوراس، کلمبیا، این از این کشورها کسانی
نزدیک به 11 میلیونن،
تعدادشون زیاده. منتها مقابله هم می شد، برخی اخراج می شدن، دادگاهی می شدن، پروسه ها طولانی تر بود. حالا دولت جدید می خواد بگه که ما داریم با این موضوع سفت و سخت‌تر کار می کنیم. یعنی قبلا اگر که تا شعاع 100 متری مرز با مکزیک رو می گشتیم، الان از هر جای کشور، در هر جای کشور اگر این افراد حکم دادگاه داشته باشند یا حکم دادگاه هم نداشته باشند، دادگاهی می شن، اخراج می شن. خلاصه این مسئله مهاجران غیرقانونی همچنان یک مسئله بسیار پررنگی است.
دیوار به کجا کشید؟
آقای تیلرسون وزیر خارجه و آقای کلی وزیر امنیت داخلی امروز رفتن مکزیک که با مقام‌های مکزیک صحبت بکنن درباره این تغییر و تحولات تازه، که خیلی هم گمانه‌زنی میشه که با توجه به این قوانینی که در یکی دو هفته اخیر دولت آقای ترامپ امضا کرده، اصلا میزبانی مکزیک از این مقام‌های ارشد آمریکایی چگونه خواهد بود، بر سر چه موضوعاتی با هم دیگه به توافق خواهند رسید و آیا میتونند اختلافاتشون رو برطرف کنن یا نه، که این دیوار یکی از اون مسائلی است که باید دربارش صحبت کنن.
یه چیز دیگه، توی مونیخ هم یه نشستی بود، هانا اگه بتونی راجع به این خیلی کوتاه برام بگید، خیلی درباره ایران توش صحبت شد و سر صدا بود و اینا، مقامات ایرانی رو بهش واکنش داشتن.
بله، این نشست امنیتی مونیخ نشستی است غیر رسمی. سه روزه هر سال در همین حوالی ماه فوریه برگزار میشه که همه میان، از کشورهای مختلف، مقامهای ارشد دیپلماتیک و نظامی میان شرکت میکنن. یه فضای غیر رسمیه یه فضایی است مثل مثلا نشست اقتصادی داووس، این در حوزه امنیته، که اینا میان. ماجرا هم خیلی سال برگزار میشه، یعنی مال امروز و دیروز نیست، داستان مال 4 5 6 ده هست.
درسته.
و میان فضای رو، من چندین دوره نشست رو رفتم و فضایی است که هم تحلیلگرا هم سیاستمدارا بتونن با هم دیگه فارغ از این فشاری که فضاهای رسمی میارن، بتونن با هم قهوه بخورن، حرف بزنن، تبادل نظر بکنن، راجع به موضوعهای اصلی دنیا صحبت بکنن. معمولا در چند سال اخیر روز آخر این نشست مربوط به خاورمیانه هست. الان سومین سال بود که فکر می‌کنم سومین سال بود که آقای ظریف شرکت می‌کرد. پیشتر هم مثلا آقای صالحی به عنوان وزیر خارجه شرکت کرده بود. آقای ظریف امسال هم شرکت کرده بود و روز یک شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، اول آقای ظریف میاد صحبت میکنه، بعد دو تا قانونگذار آمریکایی از حزب دموکرات و جمهوری خواه صحبت میکنن که میگن که اگر ایران به رفتاراش در منطقه و برنامه موشکی و اینا ادامه بده، آمریکا آماده اعمال تحریم های تازه است. بعد از اون مسئله‌ای که حاشیه ساز شد این بود که از اسرائیل آویگدور لیبرمن، از ترکیه آقای چاوشغلو وزیر خارجه، از عربستان سعودی آدل جبر وزیر خارجه، اینا میان هر سه تا سخنرانی میکنن، نه در یک پنل، در سخنرانی های پشت سر هم و بعد از اون پاسخ دادن به برگزار کننده و گرداننده جلسه، هر سه میان و هدف اصلی صحبتاشون ایران بود. یعنی وقتی آقای لیبرمن از اسرائیل میاد صحبت میکنه، اصلا شروع میکنه سخنرانیشو، میگه که خاورمیانه سه مشکل داره، ایران ایران ایران، یعنی همه روی صحبت با ایران بود که این صحبت‌ها درباره ایران و رفتار ایران در منطقه و توافق هسته‌ای، آینده اون برنامه موشکی، نقش ایران در کشورهای مثل عراق و سوریه، اینها همه خیلی تند و تیز به ایران تاختند و این شد که واکنش. ایران واکنش نشون داد، خیلی مقام‌های ایرانی عصبانی شدن از این صحبت‌ها. اسرائیل و عربستان که هیچی، اما ترکیه و سفیرش در تهران احضار شد به وزارت خارجه. بعد فرداش آقای چاوشغلو اومد گفتش که ما اصلا نمیفهمیم این رفتار ایران رو که خیلی غیر منطقی، غیر قابل درکه. و شب گذشته یک مطلبی از آقای ظریف در یک مصاحبه منتشر شد که آقای ظریف گفت که ترک‌ها قدر ناشناسند، که ما شب کودتای تیر ماه گذشته در ترکیه تا صبح نشستیم و منتظر بودیم که همه چی آروم پیش بره و دولت ترکیه، ما ابراز همدردی کردیم باهاش، حمایت کردیم ازش و حال دولت ترکیه بلند شده علیه ما این صحبت‌ها رو درباره سوریه و عراق می‌کنه. خلاصه این البته خیلی بحث ریشه‌ای است، بسیار بحث پیچیده است که هر کدام از این کشورها در هر کدام از این نقاط تنش و در سوریه، در عراق، در یمن چه اتفاقایی داره میفته و چگونه این کشورها وصل به هم دیگه میشن. اما به هر حال گروهی در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم صحبت از یک اتحاد جدید در خاورمیانه کردن و مثلا گفتن که ترکیه و اسرائیل و عربستان در موضوع ایران خیلی رویکردشون نزدیک به هم دیگه شده و بعد که این تحولات منطقه‌ای در قبال ایران چگونه پیش خواهد رفت.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز. هانا رو در توییتر میتونید فالو کنید تا پنجشنبه آینده. ممنونتم،
خدافظ.
خدافظ.
So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Tell me that you'll never leave, Lord.
every kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone.
جون در رابطه با اون پیغامی که دوستمون گذاشته بود که گفته بودش که ترامپ خوب کاری کرد که اینا نذارن از ایران بیان که عاشورا بگیرن و تاسوعا بگیرن. برام تو هم بهش گفتی که خب اشکال نداره هر کسی دوست داشته باشه میتونه مذهب خودشو تمرین کنه.
بله
جون خیلی دوستت دارم ولی یه سری کج رفتی قربونت برم. اولا مشکل اون آقا به خود مذهب نیست، اون کسی که تنابهای مالی رو واسه این دوستان میفرستن مذهبشون اجرا میکنه. ثانیا تمام مسلمان‌ها تروریست نیستن، ولی تمام تروریست‌ها مسلمانن. معلومه که مردم ازشون میترسن. ثالثاً این که داره میگه مسیحی یا مرن تو واتیکان زندگی کنن، نه قرار نیست من تو واتیکان زندگی کنن، ولی تو همون ایرانشم کسی اجازه میده مسیحی بیان تو خیابون پرچم بزنن و داد و بیداد و هوا رو وحشیگری بکنن؟ همین دولت جمهوری اسلامی به قول خودت پودرشون نمیکنه؟
بله ممنونم از تماست. یه سوال من بکنم، چون جمهوری اسلامی حالا به قول شما اجازه نمیده به سایر ادیان مراسم خودشونو داشته باشن و اگه بکنن باز به قول شما پودرشون میکنه، به قول شما یعنی پس این کار درسته آمریکا هم بعد همین کار بکنه؟ خب بعد اونم میشه جمهوری اسلامی که اونجا تو آمریکا حداقل قرار بر اینه که آزادی بیان و مذهب باشه. حالا کاری نداریم الان با حضور آقای ترامپ حالا خیلی از معادلات ممکن به هم ریخته باشه، بعدش هم هر کی توی آمریکا دسته و هیئت را انداخت یا مراسم مذهبی خواست اجرا کنه، بیایم بگیم مثلا از جمهوری اسلامی یا هر جای دیگه پول گرفته، خب دیگه این از اون حرفاست دیگه. ملت که توی ایران این کارا رو میکنن مگه پول گرفتن؟ ببینید خلاصه، ببینید خوشمون بیاد یا نیاد، یک درصد بسیار زیادی از مردم ایران اعتقاد دارن، همین مردم هم هستن، اینا پا میشن برای کار و زندگی و تحصیل و چیزهای دیگه میرن آمریکا. خب دلیل نداره بگیم هر کی معتقده از جمهوری اسلامی پول میگیره. تازه اگرم یک جایی مراسمی با پول جمهوری اسلامی برگزار میشه، بازم نمیشه خب همه رو دیگه با یه چوب زد و گفت هر کی دست را میندازه، هر کی هر مراسمی تو مراسم هر گونه مراسم مذهبی شرکت میکنه، حالا از یه جایی پول گرفته یا عامل جمهوری اسلامیه. به هر حال ممنونم از تماس شما و از ریزبینیتون. چه موسیقی شادی، چه خبره؟ تولد آقا، تولد خانوم، به به. بله ولی روز سه‌شنبه البته سوم اسفند ما تولد حاج آقا جنتی بود. ما این ولادت فرخنده رو به همه ملت ایران تبریک میگیم و با توجه به اینکه خب حاج آقا جنتی تنها مدیر جمهوری اسلامی که از سال 1358 که وارد شورای نگهبان شد تا همین الان که ما خدمت شما هستیم تو این شورا بوده، هست و احتمالا خواهد بود، از مسئولین میخوایم یه اسفند مبسوطی برای ایشون دود کنن. طبق بررسی‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایشون تنها کسی هستند که این همه توی یه پست دووم آوردن که هوچ، تقریباً 75 پست دیگه طی 30-40 سال گذشته تصاحب کردن. تازه هیچ بعید نیست مثلا فردا اعلام کنن آیت الله جنتی به سمت دبیری چه می‌دونم شورای ساماندهی چفیه مثلا در کشور هم منصوب شد. ایشون به هر حال ببینید تاریخ زنده جمهوری اسلامی هستند و نقش کنه رو در نظام ایفا میکنن، چون نشون دادن وقتی به یه پست بچسبن دیگه جدا بشون نیستن که نیستن. فکر کن از 58 تا حالا جنگ شد، جنگ اوج گرفت، تموم شد، امام مرد، آقا رهبر شد، رهبر آقا موند، حکومت هاشمی به سمت بالا و پایین هزار جور چرخید، از بنی صدر و رجایی تا احمدی نژاد و خاتمی و روحانی و فلان هفت تا رئیس جمهور اومده رفته تو این مملکت، تنها چیزی که از اواخر دهه 50 تا همین الان ثابت باقی مونده حاج آقا جنتیه تو شورای نگهبان. در سطح بین المللی هم که تنها کسی که بالاتر از ایشون از نظر چسبندگی به مقام قرار میگیره الیزابت دوم ملکه بریتانیاست، که خب ایشون هم به زودی 91 ساله میشن، ولی خب ایشون ماشاءالله 65 ساله که ملکن، خیلی ها. ولی فرقش اینه که خب کار ملکه بریتانیا اینه که هی بیاد لبخند بزنه نقش مادر ملت رو ایفا کنه دیگه، ولی حاج آقا جنتی ما همش داره هرس میخوره بنده خدا، وسط میدونه، وسط کاره، کسی تا حالا لبخند ایشونو دیده اصلا؟ دو سال به دو سال توی مملکت انتخابات برگزار میشه، ایشون هی باید رد صلاحیت کنه، هی رد صلاحیت کنه، خب اینا سخته دیگه، فشار میاد آقا تو این سن به آدم. خلاصه که ایشون برای نظام و برای خودشون یه سرمایه تمام نشدنی هستن و با توجه به اینکه در عنفوان پیری چند ماهیه یه پست جدید اصلا نگرفتن جدیدن، ما نگرانیم از معظم لهینا، خواهش میکنیم به عنوان کادوی تولدم که شده تو رو خدای پستی چیزی براشون بتراشن وقتیشون بیکار نمونه، ناراحت نشه دم تولدی. والا بعد میگن نرخ بیکاری بالاست تو مملکت، مبارک باشه به هر حال. و در این لحظه ما از خواهر فتانه میخوایم چادرشون سر کنن، از برادر شمایزادم میخوایم پیرن یقا خوندیشون رو بپوشن بیان جلو با حفظ شونات، یه تولدت مبارک برای حاج آقا بخونن، ما هم دو انگوشی دست میزنیم براشون. به به به به خارجی هم دارم میخونم. بفرمایید خواهر فتانه برادر حسن شمایزاده. به به مبارکه.
تولد تولد تولد مبارک، مبارک مبارک تولد مبارک، تولد تولد تولد مبارک، مبارک مبارک تولد مبارک. بیا بیم از این شب یه عکس یادگاری، همین شب که شکفتی مثل گل بهاری،
اشک شادی شمع و نگاه کن
که واسه چکه چکه چکه،
کام همه رو بیا شیرین کن،
بیا کیک و ببر تیکه تیکه،
همه جمع شده اندار تا امشب، گل دوست میدن که بچینی در جشن تولدت عزیزم، همه انگشترن تو میگینی،
نگاه کن زنده ها رو، نگاه بد کن نکارو، همه رقص و رنگی، عجب شب قشنگی.
تولد تولد تولد مبارک، مبارک مبارک تولد مبارک، تولد تولد تولد مبارک، مبارک مبارک تولد مبارک.
سلام فرشید عزیز.
سلام علیکم.
من شنونده قدیمی و حاضری خاکیتم، 4 سال زمان کارشناسیم تو شهرستان برنامه تو گوش میکردم، 3 سال زمان ارشدم و الان هم که دانشجوی دکتر هستم همچنان برنامه تو گوش میدم، توی راه این برنامه همچنان برای تبلیغ کردم، این قسمت تشکرم بود، ولی هیچ وقت نتونستم برات پیغام بفرستم نظر بدم در مورد برنامه ها، این قسمت گلایم ها، چون که همیشه برنامه تو ضبط شده بعد از برنامه گوش میکنم. چطور برنامه استیج و اینا صدای غایب دارن، تو شنونده غایب نمیخوای، ما همه شنونده غایبیم دیگه. آقا ما چه گناهی کردیم که برنامه تو بعد از اینکه اجرا شد گوش میکنیم نمیتونیم نظر بدیم در موردش؟ یه فکرام به حال ما شنونده های غایب بکن. مرسی دکترم از کف جاده.
به به دکتر بودن ها، مرسی دکتر جان، مرسی، ایشالله فوق دکترها پروفسورات هم بگیری همچنان ما رو گوش بدی. والا نمیدونم من مشکل شما رو چجوری میشه حل کرد و اینا، ولی به نظرم همینجوری زنگ بزنی گاهی احوال پرسی کن دیگه، لازم نیست حتما حالا راجع به موضوع روز برنامه حرف بزنی، چون موضوع روز برنامه ایسکای پنجشنبه اکثرا چهارشنبه آخر وقت یا حالا پنجشنبه صبح مشخص میشه و ما سوال رو مطرح میکنیم یا توی برنامه مطرح میکنیم. از خودت بگو بیشتر. آره این رشته ارتباطی و این تناب احساسی و اینا بذار حفظ شه دیگه، همینجوری بمونه. ممنون از تماس شما آقا دکتر.
آلبوم دیگه‌ای که امروز می‌خوایم معرفی بکنیم، آلبوم جدید علی زنده وکیل هست به اسم رویای بی تکرار که چند وقت پیش منتشر شد. این آلبوم 11 تا کار داره که از بین اونها کارهای عطر خاطره، لالایی و بیتابانه قبلا در قالب تکاهنگ منتشر شده بودن و باقی آثار این آلبوم کارهای تازه علی زندوکیلی هستن. ترنسرای این کارها داوود غلامی، فرزاد حلمی، افشین مقدم، حسین قیاسی و پرستو حراجی اصل هستند و آهنگساز علی زندوکیلی، علیرضا افکاری و فراز حلمیپ، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم اسمشون رو. کار رویای بی تکرار رو از این آلبوم بشنویم.
اسرا در آن شب بیما همراه تو دنیا با من قدم میزد، تو با منی انگار آرامش دیدار، رویای بی تکرار خواب من بیدار. هر شب با تو بیدار بیدارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. هر شب با تو بیدار بیدارم. شب بی ما همراه تو دارم.